بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مجموعا در این که آیا پول کاغذی، یعنی همین پولی که امروز رایج هست، آیا عنوان مثلی رو داره یا قیمی رو داره، مجموعاً 4 نظریه مطرح میشه و مشهور فقها قائلن به اینی که پول عنوان مثلی رو داره. آثار این 4 نظریه رو باز یک اشاره اجمالی بهش بکنیم. اگر قائل شدیم به این که اسکناس عنوان مثلی رو داره، اینجا کسی که یک مقدار اسکناس رو به دیگری قرض میدهد و بعد میخواد از او پس بگیره، همون مقدار رو بیشتر استحقاق نداره. اگر کسی 10 سال پیش 10,000 تومان آمده قرض داده، الان هم همین 10,000 تومان رو استحقاق داره. و اگر فرض کردیم که بعد از گذشت 10 سال ارزش این پول کاهش پیدا کرده، اگر این شخص از اول بخواد شرط بکند جبران کاهش ارزش پول رو، این شرط عنوان ربوی رو پیدا میکنه. بنابراین که ما بگیم اسکناس عنوان مثلی رو داره، 10,000 تومان مثلش همین 10,000 تومان حالاست. اگر با 10,000 تومان قدیم مثلا 10 کیلو گوش می شده بخره، با 10,000 تومان حالا 1 کیلو گوش می تونه تهیه بکنه، از اول بیاد شرط بکند که شما 10 سال دیگر که می خواهی پول رو به من برگردونی، این کاهش ارزش اسکناس رو جبران بکن به همین مقدار. این شرط میشه شرط زیاده و این عنوان ربوی رو پیدا میکنه. بذارید من آثار رو همین آثار رو عرض بکنم. پس ببینید، بنابر قول مشهور که اگر ما گفتیم که این عنوان مثلی رو دارد، در اشکناسی رو که قرض میده اگر شرط بکند جبران کاهش ارزش را، این عنوان ربا رو پیدا میکنه. اما بنابر قول دوم که بگیم این اسکناس عنوان قیمی رو داره، بنابر قول دوم که میگیم قیمی رو داره، باید در این زمان همون ارزش 10,000 تومان 10 سال پیش رو بیاد بپردازه. چه شرط بکند چه شرط نکند، یعنی اگر 10 سال پیش با 10,000 تومان 10 کیلو گوشت میتونست تهیه کنه، الانم باید یه مقدار پولی به او بده که بتونه همون 10 کیلو گوشت رو تهیه بکنه. چه شرط بکند چه شرط نکند، بنابر این که اسکناس قیمی باشد، این بر عهده او آمده و شرط هم بکنه اثری نداره، علاوه بر این که این شرط عنوان ربا رو نداره. بگه من 10,000 تومان الان به تو قرض میدم به شرط این که 10 سال دیگر برابر ارزش پولی الان شما به من بپردازی، این عنوان ربا را هم نداره، چون صدق زیاده نمی کنه. بنابراین که ما آمدیم گفتیم اشکناس عنوان دینی رو دارد، این دیگه صدق زیاده نمی کنه و اون گیرنده ضامن ارزش و قدرت عرض می کنم که این پول هست. و اون قولی که تفصیل دادن، یه قول تفصیل این بود که بگیم پول اگر فاصله زمانی قرض دادن تا ادا کردن قرض یک فاصله کمی باشه، فاصله زیادی نباشه، این پول مثلیه. مثلا 10 روز پیش شما 1000 تومان قرض داده، الان هم همون 1000 تومان رو باید بدید. اما اگر فاصله زمانی زیاد باشه، فاحش باشد، این عنوان قیمی رو پیدا میکنه. خب روی این قولم اونجایی که فاصله زمانی کمه چنین شرطی عنوان ربا رو داره. اگر الان بگه 1000 تومان به تو میدم، 5 روز دیگه تو 1100 تومان به من بده، این عنوان ربا رو داره. اما اگر فاصله زمانی زیاد باشه، چون در فاصله زمانی زیاد عنوان قیمی رو پیدا می کند، این شرط عنوان ربا رو نداره. و اساسا عرض کردم در فرضی که ما بگیم این عنوان قیمی رو داره، نیاز به این شرط نیست، اون گیرنده ضامن ارزش و قدرت همین خرید این پول هست، قدرت خریدی که در این پول وجود داره. حالا منشأ تفاوت قیمت همون اختلاف زمان هم میشه. بله، حالا گاهی اوقات اینطور نیست، مثلا 5 روز پیش ممکنه 1000 تومان یه هر چیزی داشته باشه، الان تفاوتش فاحش هم باشه. ملاک تفاوت فاحش، حالا گاهی منشأش فاصله زمانیه، گاهی منشأش چیز دیگری. بله، ببینید اونجایی که گفتیم قیمیه بر رو مبنای یوم الادا رو داریم میگیم، و اگر رو مبنای یوم التلف باشه باز همون قیمت یوم التلف رو باید بپردازه. اون حالا یک اختلافی است که در خود قیمیات وجود داره. چی فرمودید؟ حالا اینا هم از چیزایی است که تو مسئله باید توجه بشه، اونم عرض میکنه. حالا الان اتفاقا مسئله بعدی که میخواییم واردش بشیم مبنای همین مسئله شده. اون وقت ببینید، ما اگر گفتیم که پول نه مثلیش و نه قیمی، نتیجه این است که این احکامی که الان برای مثلیات بار هست بر پول بار نیست. مثلا شما ببینید، شما وقتی میگیم پول مثلیه، من اگر 1000 تومانی از کسی گرفتم، اگر این همین 1000 تومانی تو دست من موجوده، من حق ندارم 1000 تومانی دیگر بهش بدم، همونو باید بدم، چون میگیم آقا این مثلیه. در جایی که عینش موجوده عینو باید بده، در جایی که عینش موجود نیست مثلشو بپردازه. در حالی که امروز همه قبول دارن اگر من 1000 تومانی گرفتم، 1000 تومانی دیگه بیام به شخص بدن، هیچ کس نمیگه در اینجا ظلمی شد، تعدی شد، حقی از بین رفت، چنین چیزی نیست. اگر ما آمدیم گفتیم آقا پول نه مثلیست و نه قیمی، که دیروز دو تا دلیل اقامه کردیم ما بر این مدعا، اون وقت نتیجه اینه نه احکام خاصه مثلیات برش بار میشه، نه احکام خاصه قیمیات برش بار میشه. بستگی دارد به کیفیت اعتباری که اعتبار کننده کرده. اگر امروز آمدن گفتن آقا اعتبار میکنیم 20,000 تومنه، حالا به اندازه 10,000 تومنه دو سال پیشه، همین برای مقابل قبوله. امروز گفتن اعتبار میکنیم 5,000 تومنه، حالا به اندازه 10,000 تومنه قبله، همین رو قبول میکنیم. بستگی دارد به این که اعتبار کننده معادل اونی که طلب شده یا قرض داده شده معادل او رو چی قرار میدن. دیگه ما نمیتونیم بیاییم خصوص احکام مثلی رو بار کنیم یا خصوص احکام قیمی رو بار کنیم. در بعضی از موارد اعتبار درست مساعد با همون احکام مثلی میشه. اعتبار کننده اگر الان، خوب اینا رو دقت کنیم، اعتبار کننده اگر الان گفت 1,000 تومنه، حالا همون 1,000 تومنه، خب اینجا شبیه مثلیات میشه. اعتبار کننده اگر الان گفت 10,000 تومنه، حالا 1,000 تومنه گذشته است، ما باید 10,000 تومن رو در مقام ادا بگیریم. اعتبار کننده گفت 100 تومن، حالا به اندازه 1,000 تومن گذشته است، همینطور باید عمل بکنیم. ما دیگه تابع کیفیت اعتبار هستیم، چون اینجا برای برخی این توهم ممکنه بیا که آقا اگر گفتیم پول نه عنوان مثلی رو داره نه عنوان قیمی رو داره، حتما پس مسئله اون ارزش پول مطرحه، حتما اون قدرت خرید مطرحه. نه، ما نمیخوایم بیاییم بحث رو رو مسئله قدرت خرید و روی ارزش پول فقط مطرح کنیم، که اگر اینطور مطرح کنیم نتیجهش دائما با قیمیات چی میشه؟ یکسان میشه. ما میگیم نه، شما ببینید اعتبار کننده چجور اعتبار میکنه. آیا در زمان حاضر که زمان اداست، معادل او رو اعتبار کننده چگونه قرار داده؟ بله، ولی الان اگر بگن آقا ما الان اگر گفتن ما الان 1,000 تومن، حالا هم همون 1,000 تومن میدونیم، ولو بشود با این 1,000 تومن کمتر خرید یا بیشتر خرید، ما بستگی به همون اعتبار کننده داره. اگر گفت نه ما الان 1,000 تومن حالا رو با 1,000 تومن قبل یکی نمیدونیم، اگر اعتبار کننده اینطور آمد اعتبار کرد، عرض کردم این بستگی داره به اعتبار کننده. شما ببینید در اجازه فرمایید ببینید، عرض کردم در باب مثلیات که وقتی ما میگیم زمان به مثل است، میگیم آقا این مثل اونه، این رو باید داد، میخواد قیمتش بالاتر رفته باشه پایینتر آمده باشه. شما در باب گندم میگید اگر 1 کیلو گندم رو تلف کردید، مثلش که 1 کیلو گندمه باید به مالک بدید، اما دیگه فرق نمی کند این مثل قیمتش از اون 1 کیلو گندم هینت تلف بیشتر باشه کمتر باشه فرق نمی کنه. چرا؟ چون الان میگیم عرف میگه این مثل اونه. در اموال حقیقی، در اونجایی که مالیت حقیقیه، مثل ملاکش برای ما روشنه. در اموال اعتباری ما باید ببینیم که اعتبار کننده چی رو عوض از او میدونه. آیا بعد از 10 سال اعتبار کننده میگه 1,000 تومن همون 1,000 تومنه؟ یا بعد از 10 سال میگه نه 5,000 تومن همون 1,000 تومنه؟ باید ببینیم که اعتبار مساعده با چیه.
اعتبار کننده
دولت، دولت اون قدرتی که از اول پول رو آورده توی بازار. نه اغلا دولت، اون اگر یه جایی فرض کنید برید در جنگل‌های آمازون که از قدیم مثال می‌زنن که نه دولتی وجود داره نه قانونی وجود داره، پول اونجا اصلا مطرح نیست، شما پول اونجا ببرید با برگ درخت یکسان می‌دونن.
کسی که اونجا هست عقل داره با.
داره پول اما معنا نداره، پول معنا نداره، بله عقل دارن، عقلشون هم از ما خیلی شاید بهترم باشه، اما پول مطرح نیست، چون دولتی نیست، چون قدرتی نیست، چون حکومتی وجود نداره در اونجا. حالا بله ببینید اعتبار دولت که اعتبار میکنه یه وقت، حالا همون بحث میره تو همون خود کیفیت اعتبار، یه وقت میگه من این رو میگم 1000 تومنه، کاری هم ندارم که با این 1000 تومن چی میشه خرید، آیا با این 1000 تومن میشه 1 کیلو گوش خرید، 5 کیلو گندم خرید، کاری به اینا ندارم، میگم این 1000 تومنه، این 2000 تومنه. اون وقت ممکنه بعد از 20 سال بگه بله 1000 تومنه، حالا هم 1000 تومنه، الانم با این 1000 تومن چی میشه خرید چی نمیشه خرید، این رو ما نمیتونیم، یعنی میگه من در اعتبارم دخیل نمیدونم. اما یه وقتی میاد میگه که مردم اون 1000 تومن 10 سال پیش الان من اعتبار کردم اون رو 10000 تومن، این بستگی به اعتبار او داره و در اعتبار او مسئله قدرت خرید، مسئله پشتوانه، مسئله طلا، مسئله نفت، اون روز عرض کردیم اینا دیگه منتفی شده در علم روز اقتصاد، دیگه خیلی به این چیزها، اینا از نظریه های قدیم بود که آقا ارزش پول یک کشور بستگی داره به مقدار طلایی که داره، ارزش پول یک کشور بستگی داره به مقدار نفتی که داره، ارزش پول یک کشور بستگی به جمعیتی و نیروی انسانی داره که اون کشور داره. اما اکثر این نظریات دیگه همه باطل شده، میگن خود اعتبار دولت و قدرت دولت منشأ میشه برای این، البته داشتن سلاح، داشتن نمیدونم نفت و اینا در خود قدرت دولت و اعتبار دولت دخالت داره، اما مستقیما در این دخالت نداره، مستقیم دخالت نداره، به این معنا نمیان بگن آقا این 1000 تومن معادل با چند گرم نفت مثلا، این 1000 گرم معادل با چند شیر طلا مثلا، ابدا نمیان این معادل سنجی ها و اینها رو بکنن، کلیه اینی که یک امکاناتی یک دولت داشته باشه رو قدرت میده، این قدرت هم منشأ میشه بیاد اعتبار بکنه به این 1000 تومنه، این 2000 تومنه، این 5000 تومنه، این 10000 تومن هست و توی جامعه رایج بشه. اینجا یه بحثی که باید حالا باز مطرح بکنیم، ما هنوز وارد داریم انظار رو میگیم، خوب سیر بحث رو دقت کنید، ما یه مقدار راجع به حقیقت پول صحبت کردیم، راجع به حقیقت مال صحبت کردیم، اقوال رو در این که آیا اسکناس مثلیه یا قیمی این رو ذکر کردیم و خودمون دلیل آوردیم برای اینکه نمیشه گفت اسکناس مثلیست یا قیمی از اون اقسام و اون مقسم خارجه و این بستگی داره به نحوه اعتبار اعتبار کننده، ممکنه که اعتبار کننده به مثل مثلیات براش اعتبار بکنه، در بعضی از جاها مثل قیمیات براش اعتبار بکنه، این دیگه بستگی داره به نحوه اعتبار. اینجا
نظر مشتاق با نظر قول سوم یکیه،
قول سوم چی بود؟
قول سوم این بود که اگر پول را فردا داد مثلی میشه، اگر 10 سال بعد داد قیمی میشه.
نه حالا ممکنه دولت بگه 1000 تومان 10 سال بعد هم همون 1000 تومان قبله، نه چرا نتیجه چیگی شد؟
من سری و قرار دلش میدونم نه نظر
دولت میدونم چرا نه. آخه شما این گاهی اوقات عقل و اینا حکم درست میکنه، موضوع اینجا کی اومده ارزش داده به این پول؟ عقل ارزش داده یا دولت؟
دولت دولت ارزش داره. ولی اوشعلا نگاه کرده اینکه فرض میکنه
نه دیگه
آزاد
با 10 سال من رو دنبال کنم
بین نظری
روشنه فرقش روشنه بازم تکرار میکنه ببینید در قول چهارم میگیم آقا این از مقسم خارج هستن، اما از حیث احکام که چی اعتبار میکنه، ممکنه اعتبار میکنه احکام مثلی رو، ممکنه احکام قیمی رو، ممکنه شرایط هم فرق بکنه، در بعضی از شرایط احکام مثلی برش بار کنه. ببینید من میخوام این عرض کنم، ما اجازه فرمایید من این عرض بکنم، مرحوم والد ما رضوان الله علیه معتقد بودن به اینکه پول و اسکناس مثلیه، همین نظر مشهور معاصرین رو داشتن. ایشون بفرمودن که ما اگر، یکی از حرفاشون این بود، بفرمودن ما اگر بگیم پول قیمیه، حالا در مقابل قول دوم که قیمیه، بفرمودن اگر بگیم پول قیمی هست، اصلا باب ربا به طور کلی بسته میشه، دیگه ربای ما نداریم، برای اینکه 1000 تومن حالا 1000 تومن 10 سال پیش میشه 20000 تومن حالا. اگر 10 سال پیش گفت 1000 تومن به تو قرض میدم به شرط اینکه 10 سال آینده به من 20000 تومن بدی، این نباید بشه ربا، چون این زیاده نیست، در واقع این همونه. روی مبنای اینکه ما بیاییم بگیم که این عنوان قیمی رو داره، برای اینکه قیمی بودن رو رد کنن، می آمدن متوسل می شدن به اینکه خب دیگه ربا پیش نمیاد، احکام ربا بسته میشه، باب ربا بسته میشه. خب این جواب این است که اول چی؟ فروش پولم بعد جایز می دهن. اولا جواب این است که حالا اگر کسی آمد 1000 تومن الان داد، گفت 10 روز دیگه من 1100 تومن بده، و در این 10 روز ارزش پول کاهش پیدا نکرده باشه، خب این مسلم میشه دیگه ربا. ولو ما پول رو هم قیمی بدونیم، اصلا آمد گفت الان 1000 تومن به شما قرض میدم، 2 ساعت دیگه 1100 تومن به من بده، که یقین داریم هیچ تغییری در ارزش پول ایجاد نمیشه، این مسلم رباست. یعنی این فرمایش ایشون رضوان الله تعالی علیه در بعضی از موارد بله دیگه عنوان ربا رو نداره، اگر اون زیاده درست منطبق بر مقدار تغییر در ارزش پول باشه، اینجا دیگه عنوان ربا رو نداره. اما این معنا سد باب ربا نیست، موارد زیادی وجود داره. میگه الان 100 تومان بهت میدم، 2 ساعت دیگه، 1 روز دیگه شما 110 تومان بده، در حالی که هیچ ارزش پول کم و زیاد نشده. شما در این دیرکردی که در بانک ها وجود داره، شما باید روز، گاهی اوقات اینطور هم شده، روز جمعه تاریخ پرداخت قسطتون واقع شده، جمعه خود بانک بسته، اما شنبه که میرید شما قسطتون رو بپردازید، همون تأخیر 1 روزه رو از شما میان میگیرن. اینی که میان اون تأخیر 1 روزه رو از شما میگیرن، روی این حساب است که ربا داره میشه. بحث ارزش پول و کم و زیادیه در ارزش پول نیست، ربح پوله. ربح پول یعنی ربا رو برای 1 ساعتش حساب میکنن، برای 1 روزش حساب میکنن، برای 2 روزش حساب میکنن، ولو اینکه کاری به ارزش و کاهش ارزش پول نداره. حالا ما در مقابل قائلین به مثلی بودن پول، این شاهد خیلی شاهد خوبیه، همین که در اول بحثم عرض کردیم، شما اگر 1000 تومانی رو از یک کسی قرض کردید، گذاشتی تو جیبه، حالا از جیب دیگه 1000 تومانی دیگه در بیاری به او بدی، اینجا این ارزد مال او رو رد نکردی شما؟ تو عرف و تو مردم و تو اغلا بگیم، حالا فرض کنیم اون 1000 تومانش نه نوعه، نه کهنه است، نه یادداشتی روش داره، نه یه بزرگی به او عیدی داده، هیچ عنوانی هم نداره که برای او مثلا به این خصوصیتی داره، یکی از این هزار تومانی های معمولیه. اینجا ظاهرش این است که هیچ فرقی نمی کنه، در حالی که اگر ما آمدیم مسئله مثلی بودن رو مطرح کردیم، تا مادامی که این باقی خود این رو باید رد بکنه. اگر این نبود نوبت به مثل میرسه. معلوم میشه که مثلی و قیمی وصف برای اعیانی که اون اعیان خودش موضوعیت دارد. مثلی و قیمی وصف است و اقسام است برای اعیانی که خود اون اعیان موضوعیت داره. این فرش خودش موضوعیت داره، اون فرش خودش موضوعیت داره، این کتاب خودش موضوعیت داره. اما در پول اگه 10 تا 1000 تومن اینجا باشه، یکیش مال شما یکیش مال دیگری، هر کدوم کسی اومد برداشت قاطی هم بشه با هم، چه اشکالی داره؟ 10 نفر هستن هر کدوم میدونه 1000 تومنیشون اینجاست، قاطی هم شده با هم. اینجا نمیدیم بگیم آقا باید مصالحه کنید، هر کدوم با اجازه دیگری شما 1000 تومنی رو بردارید. اینم خودش یه قرینه روشنیه بر این که مثلی و قیمی وصف و اقسام برای پول نیست و پول از مقسم این مثلی و قیمی خارجه. مقسم مثلی و قیمی اعیانیست که خودش یک خصوصیت و موضوعیت خارجیه داشته باشه و پول این چنین نیست. بنابراین اینم یک شاهد قویست بر این که پول عنوان مثلی رو نداره. حالا بحثی رو که میخواییم مطرح کنیم بفرمایید. ببینید خرید و فروش، حالا عرض بکنم خرید و فروش در باب پول، اولا ایشون می‌فرمودن اگر قصد جدی معامله باشه، یعنی اگر واقعا باز کسی قصدش قصد ربا باشه و قصد معامله نباشه، باز اونم جایز نیست. اما من امروز فرض کنید که پول زیادی در جیبم هست، بخوام فرض کنید که برم یک شهری، به این آقا میام آقا من این پول، این 1,000,000 تومن رو به شما میفروشم 950,000 تومن، شما این 950,000 تومن رو کاشون به من بده، فلان شهر به من بده، من نمیخوام تو جیبم باشه اونجا برم. این اشکالی نداره، برای اینکه واقعا میخوام این رو بفروشم در مقابلش پول دیگه‌ای بگیرم، قصد ربا نیست. یا همین مثلا در ایام عید و اینها یه 50 تومنی رو کسی بیاد بفروشه به 2,000 تومن، کسی میخواد عیدی بده، اینم یه 50 تومنی داره، میگم 50 تومن رو میخرم به 2,000 تومن. پول خورد رو بفروشه در مقابل پول درشت. در جاهایی که قصد جدی معامله وجود داشته باشه خرید و فروش مانعی نداره. کما اینکه شما در عرض چه کار میکنید؟ وقتی مشرف میشید مکه میرید اونجا پول ایرانی رو میفروشید در مقابل ریال عربستان میگیرید، اونجا میفروشید، نه اینکه بگید آقا من نفروختم این رو همینطور دادم، نه این واقعا بیعه. ولی تو بعد از اینکه بیع تمام شد شما میگید 10,000 تومن رو مثلا میفروشید به فرض کنید که حالا 5 ریال، نمیدونم حالا چقدر هست در اونجا، 10 ریال، چقدر میفروشید به 10 ریال. بعد که معامله تمام شد شما حق ندارید معامله رو به هم بزنید، بگید دیگه آن 10 ریال بگید هم پول خودم رو به هم بده، معامله تمام شده، چون بیعه و عنوان لزوم رو داره. پس اونم در اونجا مشروط به این قصد جدی معامله باشه، هر چه قصد جدی معامله بود ولو پولم باشه اشکالی نداره. خب اون وقت حالا اینجا باز به مناسبت برای یه روز دیگه هم عرض کردم در مسئله خرید و فروش چک، اونجا واقعا خود چک خرید و فروش نمیشه. در حقیقت چی مورد معامله واقع میشه؟ بله، مافذمه. یعنی منی که الان از شما طلب دارم و شما آمدید در مقابل این طلب چکی به من دادید، این چک مال یک سال دیگه است. من میام این چکی که حاکی از یک اشتغال مازماف ذمه‌ای هست، میام این چک رو میفروشم به یک شخص صالح، مثلا چک 1,000,000 رو که مال یک سال دیگه است میفروشم بهش 800,000 تومان. اینم میگن مانعی نداره. چرا؟ چون در حقیقت من این چک رو نفروختم، این که مالیت نداره. چک سند ماله، خودش مال نیست. شما اگه تو منزلتون صدها هزار از این چک هم داشته باشید، مال نیست تا ذمه مشغول نباشه. اما مالک اون ذمه هستید، چون مالک اون ذمه هستید، میاد اون ذمه رو میفروشید. اون ذمه مال خودتونه. همونطوری که مثلا من اگر رفتم از ایشون یک کتابی خریدم به 1,000 تومان، بعد بیام به شما بگم آقا من این کتاب به شما به 700 تومان میفروشم، معامله درسته یا نه؟ بله درسته. الانم که ایشون به من بدهکار هست و ذمه‌اش مشغول هست، من این ذمه مشغول به 1,000,000 تومان را میفروشم به 900,000 تومان، اشکالی نداره. بله من اگر خودم همینطور چک بکشم بدون اینکه ذمه مشغول باشه، یه چک 1,000,000 بفروشم به دیگری، بفروشم به 900,000 تومان، این معامله باطله، این میشه ربا. اما جایی که ذمه مشغول باشه عنوان ربا رو نداره. این بحث رو عنوانش رو عرض میکنم روش فکر بفرمایی. یک مطلبی رو که باید روشن بکنیم این است که ما در بازار یه چیزی داریم به نام قیمت سوقیه. در اشیا خصوصیات ذاتی اشیا، یعنی اگر ما بخوایم بگیم مس، باید این مس در خصوصیات ذاتی مثل او باشه. در بعضی از خصوصیات عرضی هم باید مثل او باشه. مثلا من اگر فرض کنید یک شیر تازه رو از بین بردن، مثلش یک شیر یه روز مونده نیست، یه شیر تازه گوسفنده. اگر یه میوه تازه رو از بین بردن، مثلش باز میوه تازه است. که این تازه بودن، گندیده بودن، اینا از خصوصیات عرضیه. در مثل این خصوصیات عرضیه ملحوظ واقع میشه، مورد لحاظ واقع میشه. حالا آیا قیمت سوقیه اینم از اوصافی هست که ما بگیم مثل اوصاف ذاتیه و اوصاف عرضیه هم دخالت داره یا نه؟ این رو مطالعه بفرمایید، فکر بفرمایید، روش فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه.